بازار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیستر اینوستمنت ادوایزر.
با درود فراوان، ما میبینیم که امروز اخبار اقتصادی خوبی اومد بیرون. از نظر شروع خانه‌سازی، منافع برای درخواست منافع بیکاری، ولی میبینیم که به اساس صحبتی که خانم جنت یلن یا رئیس بانک مرکزی میکنه، بالا بردن بهره ها تو دسام مناسب و حتمی میباشد. ما میبینیم که S&P 500 9 واحد بالاست، 2185، داجونز 18 واحد بالا 18886، نزدک 31 واحد بالا 5326، اروپا کمی مثبت بسته شد، نفت 25 سنت بالا 45.82. در اصل نفت ما میبینیم صحبت بین اینی که عربستان سعودی خوشبینه که اوپک به این نتیجه میرسه و از یک طرف دیگه عرضه بسیار زیادی در نفت دنیا وجود اومده و تقاضا در اون به اون اندازه نیست. طلا رو می‌بینیم که 1.50 دلار بالا رفت 1225.40 دلار، بهرهای 10 ساله 3% دیگه رفتن بالا، در حال حاضر هستن 2.25%. یورو رو می‌بینیم که ضعیف‌تر، دلار قویه، یورو 1.65 دلار، دلار برای ین داره به تقریبا 110 ین میرسه. دوستان عزیز، ما 3 دسامبر یک سمینار داریم که میتونید تشریف هیلتون هتل که تمام این صحبت رو خواهیم کرد. همچنین دو سرمایه بزرگ بسیار عالی در آفیس ما الان هست، به نظر من خیلی خوبن. یکیش 5 سال است که 7.5% میده، فقط هم 5 سال است، بعد 5 سال مچور میشه. یکم 7 سال است که 8.5% میده و اونم مچور میشه. البته بروشوراری بهم بگیریم و تمام اطلاعات راجبش رو بدونین قبلا که سرمایه گذاری کنین، ولی به نظر میاد سرمایه گذاری بسیار خوبیه. یک دفعه دیگه 5 ساله که 7.5% میده و 7 ساله که 8.5% میده. البته ما اون سرمایه گذاریه که برای تمام عمر درآمد میده و به نظر من که بهترین هاست و فی هم نداره. این یک نوع FIA Fixed Index Annuityه که در آفیس هست که اونم 15% سود ویژه میده وقتی شروع میکنیم برای پنشنتون. این با اون دوتای اول فرق داره، دوتای اول یک نوع سرمایه‌گذاری دیگه هستن، انویتی نیستن. برجهت دوستان میتونید با آفیس ما زنگ بزنید 310-205-9000. ما بین قدرت دلار و بالا رفتن بهره‌ها مطمئنا این بازار رو ضعیف‌تر بالاخره خواهد کرد. دلار بالای 3700 تومن رفت، 3710 تومنه. برجهت برای سرمایه‌گذاری آمریکا و سرمایه‌گذاری مادام العمر حتما به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشه. خیلی ممنون. KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. نه قطع نشد عزیز، بفرمایید. بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. 32 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
بله بفرمایید، میشنوم ایتون عزیز.
من دو تا پسر دارم، یه پسر 10 سال و نیمه و یه پسر 9 ساله. بر اثر یه اتفاقی که جدیداً افتاد ما متوجه شدیم که پسر کوچیکم، پسر 9 سالم، فرزند من و شوهرم نیست و توی بیمارستان عوض شده موقع زایمان. اما یک هفته است که این موضوع رو متوجه شدیم.
میشه توضیح نه 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 سب کنید، میشه توضیح بدید از کجا فهمیدید و اون بچه دیگر کجاست؟ این جا به جایی به عمد بوده یا اشتباه شده؟ هر چی میدونید اونا بفرمایید، اونا مهمه.
آقای دکتر، پسر کوچکم خیلی هم خلق و خوش، هم از نظر ظاهر با خانواده ما و با داداش خودش تفاوت داشت. یعنی توی 9 سال همه بهمون میگفتن که چرا فرق میکنه با شما، چرا مثل شماها نیست، تا اینکه ما متوجه شدیم که یه همچین اتفاق جا به جایی بچه ها توی بیمارستان توی ایران یه دور دیگه افتاده. یکی دو سال پیش با شوهرم، یعنی بیشتر شوهرم ترغیب شد که آزمایش دی ان ای بدیم. حدود 2 هفته پیش آزمایش دی ان ای دادیم و فهمیدیم که پسرمون مال ما نیست و الان طبق نظر مرکز ژنتیک میگن که توی بیمارستان عوض شد. تا چند روز دیگه نتیجه قطعی میاد و حالا ما موندیم، یعنی بین یه دوراهی گیر کردیم. این که این قضیه رو پیگیری کنیم و بچه خودمون رو پیدا بکنیم، یا این که قضیه رو پیگیری نکنیم و ما چون پسر کوچکمون واقعا خیلی بهش وابسته ایم، دوستش داریم و قدر تنهون به ایشکی نگیر و اصلا قدر رو پیگیری نکنیم و همین بچه رو داشته باشیم.
اولا حتما نزید پرسش مشکلیه، منم فقط نظرم رو میگم. ببینید اول شما حتما باید اون بچه دیگر رو پیدا کنید. حالا میگم چرا حتما، برای که شما نمیتونید با پایین و بالا رفتن های خودتون و همسرتون و یا دیگرانی که شاید بدونند و به شما بگن یه تصمیم الان بگیرید تا آخر عمر بر مبنای اون حرکت کنید. حتما نخواهد شد. یعنی با توجه به شناختی که ما از انسان و تمایلش برای دونستن این گونه موارد حتی با خطرها و ضررهای بسیار داره، من فکر میکنم که شما نمیتونید این موضوع رو نادیده بگیرید، از فرزند خودتون بی خبر بمونید. این فرزندی رو هم که از آن دیگری است ولی شما با مهر و محبت و خوبی تو این 9 سال بزرگ کردید رو هم ندونید باش با چی کار بکنید، اصلا به کیا بگید و نگید چه باید کرد. بنابراین همطور که در آغاز صحبتم هم خدمتتون عرض کردم، همه اطلاعات رو در بیارید. اولا یک، واقعا چه شده؟ اون شاید اهمیت کم داره. دوم، فرزند شما کجاست و تو خونه کیه؟ و بعدن بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که هست اینه که من فقط نگران پسرمم و یعنی الان من به عنوان من و پدرش الان نظری یکسان نداریم و من فقط به عنوان مادر نگران پسرمم که پسرم توی رویش تاثیر بذاره، چون من این پسر رو 9 سال بزرگ کردم و میدونم به من که اینکه ما پیگیری کنیم توی بیمارستان بگیم میفهمن، همه میفهمن و پسرم متعاقبا متوجه میشه و فقط نگران وضعیت پسرم هم. ممکن راهنمایی بفرمایید؟
نه ببینید عزیز، اولا آخه شما یه فرضایی میکنید که شاید من نمیدونم، هیچ دلیلی نداره. شما اگر این رو با یک ظرافت و دقتی تعقیب کنید پسرتون در جریان باشه. شما الان میتونید حتما مراجعه کنید در اون تاریخ بچه‌هایی که متولد شدن و پسر بودن و ببینید کیا هستند و حتی بدونی که کسی بدونه شاید بشه راه افتاد و پیداشون کرد. چون ببینید
ما برای اینکه بیمارستان این اطلاعات رو در اختیارمون بدیم چنین اتفاقی افتاده و وقتی هم که بگیم چنین اتفاقی افتاده مسلماً چون توی یه شهر کوچیکی زندگی میکنیم توی شهر خیلی زود پخش میشه.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، بیمارستان میتونه فقط مسئولش و یه نفر مثلا رئیسش باشه با همکاری یکی دیگه که آشناست به پرونده ها و میشه اونا رو تا حدودی محرمانه نگه داشت. حالا بهتون میگم اشکال چیه، صبر کنید، محرمانه میتونم براتون پیدا کنم. بعد شما میتونید خبر پیدا کنید که اون بچه اولا یه درصد کمی احتمالش هست که نباشه ولی احتمال بیشترش هست. حالا با پیدا کردنش و تغییر حال خودتون، چون شما این حالی رو که الان دارید که بعد از چند روز آگاهی با 7 هفته دیگه و 7 ماه دیگه و 7 سال دیگه متفاوت خواهد بود. عرض من دقیقا اینه که اینا نمیشه پرونده رو بست و نادیده گرفت. حالا چیزهای دیگه هم هست. بنابراین این اولین مورده. دومین چیزی که وجود داره اینه که معلوم نیست اون خانواده هم به دلایلی با این موضوع رو برو نشن و یا ازش بیخبر بمونه. سومی که بچه ها ممکنه به دلایلی یه چیزایی حس کنن یا مثل شما که تشخیص دارید دنبال اون را بیفتن و بعد از این که همه با پنهان کاری، یک کسی اشتباهی کرده به احتمالاً اشتباه بوده ولی بقیه هم با پنهان کاری رو نگه داشتن. بعدم رابطه شما با فرزندتون و نگرانی های مربوطه به اون شما را آزاد نمیگذاره. من فکر میکنم در بیشتر موارد و نمیخوام الان تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید ولی باید بدونید که چه شده و الان فرزند واقعی شما کجاست. بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما مثلا متوجه بشید اون در شرایط خیلی بدیه، در خانواده ایست با یه مقدار گرفتاری و خب این ماجرا شما رو رها نخواهد کرد. ضمناً شاید بشه با اون خانواده صحبت کرد و یه جوری مثلا وضعیت شما رو نمیدونم اونا رو مثلا زیر پر و بال خودتون بگیرید و واقعا همچنان هر دوی شما مادر هر دوی اینها به یک اعتبار باشید. سنشون هم از یه مرحله گذشته و بنابراین توانایی تشخیص و تفکیک رو دارن و بعد از این مدتی میتونه براشون عادی بشه. این یه طرف است. به من میفرمایید که ما پنهانش کنیم، میتونم اون رو بفهمم، حرفتون حرف معقولی است. اشکال کار هم در تغییر نظر و عقیده هر کدام از شماست، که شما چه همسرتون چه دیگرانی که ممکنه به هر دلیلی ازش باخبر بشن. اگر مثلا الان به حتی چند نفری گفتید دیگه راز شما نیست، راز اوناست و به همین جهته که میتونه به یه صورتی که خوب نیست در بیاد، بعدم شاید یه اتفاقاتی بیفته. حالا نظر شما گفتید با همسرتون متفاوته، نظر شما چه بود، نظر همسرتون چه هست؟
نظر همسرم این هست که پیگیری کنیم، بچه خودمون رو پیدا کنیم و حتی بچه ها رو جابجا کنیم، ولی خب خانواده ها در ارتباط باشن. ولی نظر من اینه که نه، پیگیری نکنیم و فکر کنیم مثلا این آزمایش رو ندادیم و پسرمون رو بزرگ کنیم، چون پسرم واقعا سخته برام جدایی ازش.
نه آخه میتونه جدایی نباشه، گفتم اوزارم شه. البته حرفتون درسته عزیز، حرفتون درسته، ریسک بزرگیست، کسی نمیشه ناده، ولی پنهان کردنش هم هست. حالا به من بگید غیر از شما دو نفر الان کیا میدونه؟
خاله های پسرم و مادر و پدر خودم میدونه.
خب اونا مثلا، چون ببینید عزیز، ما معمولا، من همیشه گفتم ما که خودمون راز خودمون رو نگه نمیداریم، چطور انتظار داریم دیگران نگه دارن؟ بعدم هر آدمی به یک کسانی به یه دلایلی بلکه از قاد از سر فشار درونی و روانیش به یک کسی اطمینان میکنه و این یه جا سر در میاره و میتونه مسئله باشه. حالا به من بگید تفاوتی که بین دو فرزند شما هست در مقام مقایسه بیشترینش چی عزیز؟ که میشه فهمیدین دو تا بچه ها برادر نیست؟ ظاهرشون،
اخلاقشون. پسر کوچکم خیلی بچه آروم نجیب و خیلی بزرگتر از سنشه انگار، ولی پسر بزرگم کاملا بیشتر شبیه خانواده خودمونه، شر زود عصبی میشه و اینکه یکم هم پسر دومه خوشش کمتر از پسر اولیه.
اون وقت از نظر رنگ پوست خیلی با هم فرق داره؟
رنگ پوست خیلی نه، ولی خب ظاهرشون، پسر کوچیکم فک پایینش یه ذره جلوه که تو خانواده ما و همسرم اصلا اینطوری نیست و اولین چیزی که یعنی همه رو متعجب میکنه با دیدن پسرم و میگن چرا به شما ها شبیه شما ها نیست، همین فکر میکنم موضوع فکشه، پیشونی کوچیکش نسبت به ماها که هممون پیشونی های بلند داریم و خلق و خوشم که کلن به خانواده ما واقعا فرق داره.
آیا هیچ احتمالی میدید که این جا به جایی عمدی بوده؟
نه اصلا، چون دلیلی نداره این اتفاق بیفته.
شما وقتی که فکر میکنید کجا عوض شد؟ همون بعد به تولد، روز اول، دوم، حدس شما چی عزیز؟
ببینین، حدس من اینه که زمانی که بچه به دنیا اومده، پسرم با عمل سزارین به دنیا اومده، حدسم اینه که زمانی که بچه به دنیا اومده تا زمانی که شستشو شده و دستبند خورده تو همون پروسه جا به جا شده. من خواهرم بخش انایتیو بیمارستان پرستارم و این حدس خواهرمه که بعد از این که بچه شستشو میشه و دستن میخوره دیگه جایی برای جا به جایی نیست، تو همون پروسه که تا بچه رو بشورن و دستن بخوره احتمالا همونجا جا به جا شده.
اون وقت فرضتون در اینه که چون خود شما سزارین شدید، این بچه سزارینی بوده یا اونو همون موقع هیچ کس متوجه نشد؟
نه اصلا هیچ، نمیتونم هیچ یعنی هیچ حدسی بزنم. ممکنه بچه طبیعی باشه یا سزارین باشه، چون بچه ها وقتی به دنیا میان برای شستشو تو یه نقطه میرن، حالا چه طبیعی باشن چه سزارین.
شما از اون مسئولین اون زمان یعنی پرستاران دوربرتون هیچ کدومشون رو میشناسید؟ باشون در ارتباط بودی تو هستید یا نه؟
نه اصلا یادم نمیاد، اصلا یعنی اون موقع رو حتی یادم نمیاد که اون روز پسر دیگه‌ای هم به دنیا اومد یا نه. من تو اتاق خصوصی بودم و اصلا هیچ رو ندیدم که اون روز وضعیت بیمارستان شلوغ بود، خلوت بود، چجوری بود. حتی مرکز ژنتیک این سوالا رو از من پرسیدن، من نتونستم بهشون جواب بدم.
آیا فکر میکنید بیمارستانی بود که روزی دو تا بچه به دنیا می آمد یا 10 تا یا 40 تا؟ خبر از اون دارید؟
یه بیمارستان خصوصی تو شهرمون که خب افراد زیادی اونجا میرن، خصوصا در زایمان افراد زیادی اونجا میرن.
شما وقتی که فرزندتون متولد شد بهتون همون موقع اون پیام دادن که پسر یا دختره یا اینکه جنسیتش ممکنه چیز دیگه باشه؟
ببینید، من تا قبل از اینکه پسر متولد بشه تقریبا میتونم بگم ماهی یه بار یا 45 روز یه بار سونو دادم و توی سونو پسر بود. به خاطر همینم وقتی بازم پسر شد ما هیچ شکی نکردیم.
درست. به هر حال عزیز، من فکر میکنم بدون این که به هیچ کس دیگه بگید، و همچنان گفتم به دلیل تغییر نظرتون فعلا ببینید که میتونید پیدا کنید که کجاست و ای بسا بدون که پدر مادرش هم بگید برید ببینیدش، چون به هر حال یه مدرسه ای میره دیگه و احتمال زیاد هم داره 70-80% تو خود شهر شما همچنان باشه. و
آخه چجوری پسر ممکنه چند تا پسر به دنیا اومده باشن اون روز؟
خب نه، همون روز یک حق با شماست عزیز، همون روز بعدم سزارین، بعدم 5 تا بچه هم باشن فرقی نمی کنه. یعنی به جایی که کار یه دفعه بکنید باید 5 دفعه بکنید، اونه که نزدیکتره یا مطمئنتری. چون ببینید معمولا بیمارستان یه لیستی داره امروز کیا متولد شدن با اسم و آدرس و همه چیز. به نظر من
یعنی من منظورم اینه که
فراموشش. میفهمم چی میفرمایید عزیز، من فقط فکر کنم 3 ماه دیگه راه میافتی، 6 ماه دیگه است، بعدم تازه ممکنه یه اتفاقاتی از نظر پزشکی بیفته، ماجرای ژنتیکی مطرح بشه، اون باز خیلی بعیده، و یا به هر حال این حرفا یه جوری به گوش پسرتون یا پسر دیگرتون برسه، همه اینا مسئله است، یا کسانی که به هر حال توانایی نگه داشتن راز رو ندارن یا اصولا درشون حداقل اون دانایی نیست که ممکنه یه جوری این باز به طریقی مطرح بشه، یا بعد از یه مدتی اون خانواده متوجه چیزی بشن که البته شاید بعید باشه، نمیدونم. به من عرض اولم عرض کردم پرسش مشکلیه، با مشورت هم خیلی به جایی نمیرسید، اون حال و احساس خودتونه که بیشتر عامل تعیین کننده است. یعنی که من پیشنهادم خدمتتون این هست که اولا با همسرتون به یه توافق برسید، بعد ببینید در تحقیقات اولیه به چی میرسید. ای بسا یه دفعه متوجه بشید اون روز فقط 2 بچه یا 2 پسر متولد شده یا 1 دونه، خب خیلی کارتون رو ساده میکنه و یافتنش خیلی مشکل نیست، رابط فاصله ها دور نیست. بعدم مثلا 20-30 سال بعد دیگه پسرتون باش مسئله داره، اگرم بخواد دنبال این که پدر مادرش کیان بگرده یا اون یه موقع بگرده، کارا پیچیده میشه. ولی بذارید بدونید و بعدن تصمیم بگیرید، تا ندانسته از نگرانی داره عزیز، یعنی هر انتخابی بکنید با خودش خیلی چیزا هست، ولی برخی از اوقات ممکنه، یا حداقل من به نوعی شنیدم که کیس خودم نداشتم، که بس دو تا خانواده بتونن با هم نزدیک بشن، بچه‌هام بدونن ماجرا چه بوده و در نتیجه هر دو رو یه جوری داشته باشید. و میدونید امروز دیگه ماجرای
وقتی که ما حالا پیداش
چون بفرمایید
وقتی که ما حالا پیداش کردیم بعد از اون چیکار کنیم؟
ببینید اگر پیداش کنید خواست زنگی بزنید، به نظر من باید با پدر و مادر حرف بزنید، اما باید اوضاع رو ارزیابی کنید. یه زمانی هست که با یه خانواده که به نظر میرسه یه دانایی دارن، یه مهربونی دارن، میشه باشون گفتگو کرد. یه زمانی فکر کنید که نه، بهتر از این راز رو که حالا دقیقاً میدونید چی شده برای همیشه پنهان نگه داره. یه زمانی هست که ممکنه غیر مستقیم، بیاد مثلا فرض رو بر این بگیریم، متوجه میشید که اونا در شرایط خیلی بدی هستن و واقعا فرزند شما الان خیلی حال بدی اونجا داره، خب موقع مثلا شاید بتونید یه بهانه پیدا کنید، مثلا به بهانه این که لاتاری بردن یه پولی بدید که زندگی. میدونید میخوام چی بگم؟ یه جوری اینه که عرض میکنم به این سادگی های این ماجرا نمیگذره عزیز، یعنی حتی بعد از یه مدتی همسرتون
شما کلن موافق هستید؟
من کلن ترجیحم این است که
موافق هستید که بچه ها بفهمن
بعدن با توجه به شرایط، اگر شما یه اطلاعاتی رو کسب کنید، حتی ممکن شما دفعه متوجه بشید، فرض بفرمایید 10 تا بچه هستن، پرونده اون سال جوری گم شده، راهی وجود نداره، حداقل حالا میدونید دیگه کاری نمیتونید بکنید، پس بنابراین تحقیقتون رو با دنبالی گرفتن بود. الان اصلا وقت درگیر کردن بچه ها حتما نیست، یعنی این ماجرا حتی شما به بقیه خانواده باید بگید ما همینجا راهش کردیم، همون 2-3 نفر حقیقتشون که بگید لطفا ازمون سوال نکنید اگه دلتون میخواد. من البته اگر گفتم جای شما بودم میرفتم دنبالش برای که ببینم چی شده، چون اون رها نمی کنه آدم رو، این نادانی. به هر حال اگر وقتی دیگه هم خواستید تلفن کنید، اگرم یه موقع به دلیلی نخواستید روی خط بیاید، بین 11 تا 4 هفته مورد شما استثنایی است، تلفن کنید به دفتر رادیو بگید کی هستید با هم صحبت کنیم، چون شاید به دلیلی نخواهید این ماجرا بیش از این مطرح بشه رو خط رادیو.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف.
متشکر از شما و امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
ممنونم دکتر، خدا
نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت،
این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز شک دارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
No problem.
لیست خریدتون را آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه را در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
وای سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بنه.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من میذارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
مورد اول انقدر متاثرم کرد که من ازش فراموش کردم اصلا مشکل خودم رو، ولی به هر حال سعی میکنم که خلاصه‌ای بگم. محبت بفرمایید قطع کنین هر جا که لازم هست. ما جمعی از دوستان هستیم که راهنمایی و دبیرستان رو با هم توی مدرسه بودیم و دبیرستانی که رفتیم یکی از این دبیرستانهای خاص تهران بود که خب امتحانای ورودی متعددی داشت و در نتیجه من حدسم این هست که اکثر کسایی که وارد شدن از یک ضربه هوشی نسبتا خوبی برخوردار بودن و اینها، و الان هم خب اکثرا به یک تحصیلات عالیه رسیدن و شغل مناسب. و گروهی که تشکیل داده شده الان توی اینترنت یه بحثایی در میگیره. یکی از این افراد که از دوران مدرسه هم به صورت خاصی با موضوع برخورد میکرد توی این گروه یه مقداری باعث آزردگی بقیه دوستان میشه. من میخواستم یکی دوتا مثال بزنم و نظر جنابالی رو بپرسم توی این باید.
اولا الان گروه سنی که شما هستی چه سنی عزیز؟
بین 39 تا 41 مثلا.
اوکی. و همه هم پسرید مردی دیگه؟
بله درست.
و بعد ایشون یکی دوتا مثالی که چگونه با و تعداد چقدره؟
الان اخیراً با تعدادی که اضافه شدن شده 17 نفر.
اوکی. خب چه خبر است بین دوستان؟
ببینید این دوستی که عرض میکنم خدمتون از مدت‌های گذشته هم همینجوری با موضوع برخورد میکردن و خیلی راحت توهین میکنن به هم. البته اینم تو پرانتز بگم که ایشون هم الان رتبه علمی بسیار بالایی داره و یک شغل بسیار بالا در امریکا و اکثر دوستان هم همینجوری هستن. منتها خب ایشون موقعی که وارد گروه شد با سلام علیکش اصلا در واقع توهین به اون جمع بود، حالا به حساب شوخی گذاشته شده گذشت، و نوع طرز فکرشون و نگاهشون به قضایا رو هم من فوق العاده میپسندم اتفاقا. یعنی طرز فکرش فکر میکنم طرز فکرش بسیار بسیار بالایی هست. درگیری که اتفاق میفته، حالا این آخریش در مورد همین مسئله انتخابات امریکا بود که نتیجهش برای خیلی غیر منتظره بود. تو گروه ما هم تو 90% افراد خب براشون غیر منتظره بود و ناراحت کننده. یک نفر از این افراد طرفداری از آقای ترامپ میکرد و ایشون متاسفانه استدلالایی هم که میکرد برای طرفداری از آقای ترامپ خب حتی بر واقعیت ها هم مبتنی نبود. یعنی مثلا گفتن خب آقای ریگان اصلا فعالیت سیاسی نکرده قبلا، در حالی که خب ایشون 8 سال فرماندار کالیفرنیا بود. ایشون میگه خب این فعالیت سیاسی حساب نمیشه. وقتی ایشون میگه فعالیت سیاسی حساب نمیشه، این دوست ما برمیگرد میگه سفسطه میکنی و فلانی و فلانی و سخیفی و من حرف سخیف رو به شدت میکوبم. خب ما هم گفت تذکر میدیم که الان اینجا جمع دوستان هست، میشه اغماز کرد و گذشت. ایشون این کار رو نمیکنه و میگه نه، همین اغماز ها باعث میشه که جامعه یا مثلا حالا همین جمع دچار افکار پراکنده نادرست بشه. این حرف حرف درستی میتونه باشه ولی شدیده به نظر من در جمع دوستانه.
نه بعدم درباره عقاید و احساسات نه، برای این که ببینید اون از یه جای دیگه میاد. نگاه همه شما معلومه که مقدار نگاه علمی و بعد یه مقداری ناچار فیزیکی و مکانیکیه و اون حرف در اون حریم درسته. یعنی شما این بحث رو وقتی درباره قوانین طبیعت میکنید میتونه این گونه باشه، اما وقتی درباره عقاید مربوط به طبیعت هست دیگه لغت سخیف و اینا معنی نداره. حرف درسته یا غلطه یا احتمالش کمه یا زیاده، چون اون بحث علمیه، ولی اون لغت سخیف و مواردی از این قبیل میچسبه به مسائل احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات. ایشون اون رو با هم مخلوط میکنه. بعدم حرف ایشون این هست که یه حرفی باید درست باشه. اشکال کار اینه که واقعیت اولا یک کمی انتخاب میشه، یعنی perception is always selective، همیشه درک انتخاب میشه. یک، دوم درصدهای مربوط به اون متفاوته، و سوم آدم ها به دلایل احساسی، عاطفی، اعتقادی، باور سمت و سوی میرن یا یه چیزی رو برای یه چیزی ترجیح میدن. یعنی اینجا درست ممکنه وقتی بحث فیزیکی هست این آب سرد یا گرم مطرح باشه، ولی برای شستن یه نوزاد آیا باید آب گرم داشت، آب سرد داشت یا ولرم داشت، اون یه تصمیم خارج از حریم در حقیقت علمیه. به همجاز که حتی میشه فلسفه پرورش و تعلیم و تربیت. یعنی به نظر من مواردی از اون قبیل رو همونطور که شما هم پیشنهاد کردید بهتر هر کسی یه دلیل خودش رو برای درستی عقیده و یا اگر ضرورت داره برای رد عقیده دیگری به صورت واقعیت مطرح کنه، ولی از برچسب ها و حملات و استفاده از لغاتی که هم نشون دهنده خشم و عصبانیت، هم نشون دهنده احساس برتری و امتیاز و ضمناً نشون دهنده اینی که ما از در احساسات و عواطف خودمون چون آسیب دیدیم این آسیب رو به دیگری روا می‌داریم. حالا طریقه برخوردش اون قواعدیش که هست. ببینید من خاطرم از وقتی به امریکا آمده بودم عزیز سال 69-70 لغت pregnant یعنی حامله رو نمیتونستن تو تلویزیون مطرح کنن، گفتن خانومی که بچه داره یا بچه تو شکمشه. پرگننت رو یعنی پذیرفته بودن. حالا این لغت و لغات دیگه گفته میشه، بیان دیگه جامعه میپذیره. شما الان به بسیاری از فرض کنید وسایل ارتباط جمعی امریکا که به حساب خودشون از یه آزادی برخوردارن یک سال پنج سال گوش کنید، برخی از لغات رو هرگز از اون رسانه‌ها نمیشنوید. لغات کاملا معمول و مرسومن، آدم ها صبح تو غروب حتی پدر مادر در ارتباط با بچه ها ازش استفاده میکنن، ولی تو تلویزیون نمیاد. بنابراین نشون میده که ما آزادی بیان داریم ولی یه آداب و ادبی اونجا هست. به همین جاست که شما تو سینما نمیتونید بلند بلند حرف بزنید، برای که مردم اومدن فیلم ببینن، کسی نمیده در حالی که شما دارید با دوستتون حرف میزنید فیلم تماشا کنید، مطمئنن بهتون اجازه رو نمیدن. آزادی بیان هست و تو وارد موارد سنگین و که اینجا آتش گرفتین سن. بنابراین به نظر من این دوست رو باید قانعش کنید که رعایت اون آداب و ادب رو بکنه و الا اگر بقیه این احساس خوب رو ندارن میتونید کنارش بگذارید.
خب همین اتفاق افتاده الان، ایشون کنار گذاشته شده، ولی من میخواستم از دو زاویه نگاه بکنم به موضوع. یکی همینی بود که شما الان فرمودید که چجوری با ایشون باید برخورد کرد، چون طبیعتاً این نوع برخورد آدمو تنها و منزوی میکنه و ایشون هم اتفاق براش افتاده. من ایشونو بسیار دوست دارم، دلم نمیخواد که اینطوری باشه، ولی خب فعلا چاره ای نیست. شما هم حالا محبت که این طرز برخوردی مقدار توضیح دادین. یه مورد دیگه هم که میخواستم از یه زاویه دیگه که میخواستم نگاه بکنم اینه که وقتی یک جمع لجباز متعصب وجود داره نهایتاً حرفشون به کرسی نشونده میشه. حالا این جمع لجباز متعصب میتونه جمع مذهبی باشه که میتونه یک جامعه رو حکومتش رو مذهبی بکنه، و یا اگر اون جامعه خوش شانس باشه به نظر من میتونه اون جمع لجباز متعصب روی موارد علمی صحیح پافشاری بکنه و اون جمع مثلا صاحب یک حکومت فرهیخته بشه. حالا ایشون من فکر میکنم نوع استدلالش از اینجا میاد که اگر من روی حرف درست خودم پافشاری نکنم، یک سری آدمی که از من کمتر میفهمن به حالا نظرگاه ایشون میان و اونها فکرشون غالب میشه. نظر شما در
نه اون رو من درست نمیبینم عزیز. اون چند تا اشکال در این استدلال هست. اشکال اول این هست که ایشون علاوه بر درست و غلط به یه خوب و بدی باور داره. دوم این که برای خودش یه وظیفه‌ای رو قائله که وظیفه و مسئولیت او نیست و برخی از اوقات احساس رسالت و میشنه. چون این که من اینجا که نشستم فکر کنم یه وظیفه و مسئولیتی رو رادیو دارم یه چیزه، این که فکر کنم من رسالتی برای هدایت خلق دارم اون دیگه بیماریه. مطلب دیگه این هست که اینجا اون حریم نیست. شما نمیتونید در ارتباط با همسرتون و بچه‌تون بگید من اگر اینجا کوتاه بیام بعدا در صحنه سیاسی هم کوتاه میام، بعد اینا از بمب اتمی استفاده میکنن جهان رو نابود میکنن. نه، این قیاسای مل فارقه، یعنی اینا مواردش متفاوت. قاعده بازی در خانه و میان پدر و مادر و فرزند و همسر متفاوت، میان دوستان خیلی متفاوته با نظام اجتماعی. بنابراین اونجا شما یک کس دیگه هستید، همونطور که لباس دیگری میپوشید وقتی تو جامعه میاد تا اون زمانی که در خانه هستید. بعد از اون ما جهانی این چنین بزرگی رو با باز کردن پنجره اتاقمون و کولر رو یا بخار روشن کردن نمیتونیم سر رو گرم کنیم، این توهم رو نباید داشته باشیم. و بنابراین اون این که من اگر یک باوری دارم همیشه دیگه درست نیست، متاسفانه قاعده جهان قابلیت انعطاف و اون فلکسیبیلیتیه و بعدن اون سازگاری با شرایط و موقعیته. برای اینکه مسئله مهمتر سروایوله، چرا این همه موجودات موندن و اون همه موجودات از میان رفتن؟ برای که اون خاصیت در حقیقت سازگاری با محیط ادابتیشن رو نپذیرفتن. به همین جهت است که ما یه اصول و حدودی رو باید رعایت کنیم. بعدم مواردی از این قبیل که بحث‌های معمولا دوستان است، اونم وقت و فرصت نیست، غالبا به اشاره است، همه گفتگوها کلیه و تمام گفتگوهای کلی در خور انتقاده. شما هر مطلبی رو درباره هر چیز در چند جمله بگید خراب، معلوم اشتباهه. من بارها شده دوستان من تلفن کردن گفتن اون رادیو یا اون تلویزیون، من گفتن یه مصاحبه بکن راجع به این موضوع، ولی مثلا 7 دقیقه وقت داری، گفتم من نه خودم رو میخوام خراب کنم نه موضوع رو.
دقیقاً.
به همین جهت است که از آغازم وقتی برنامه رازها و نیازها شد یه درد شون بود که آقا یه 20 نفر رو جواب بدید، گفتم من حتی یک نفر اون موقع ساعت برنامه 3 تا 3 بیاد و موضوعش مهم باشه، من تمام 2 ساعت رو بهش اختصاص میدم. من هدفم این نیست که به جای 2 نفر با 12 نفر حرف بزنم، اصلا مشکلی حل نمیکنه، مهم طرح درست موضوع است که با گذشت زمان بعدن اون کار انجام میشه، تعداد بسیارم خواهد آمد. بنابراین قاعده بازی متفاوته. این همون چیزیست که شما ارتباطتون با یه آدم درست نیست ولی وقتی باشه ازدواج کردید درسته، یه حقوقی مسئولیتی وظایفی داره. نه ایشون نمیتونه یه قاعده بسازه. عرض کردم اون نگاه مکانیکیست، چون همه جای دنیا فرض بفرمایید قاعده‌ای که برای حرارت هست حالا به یک اعتبار یا حرکت هست یکیه و ما یه تعمیم بیش از حد میدیم. دوستانی که تو کار رشته‌های فنی هستن این تعمیم جهان رو دارن، در حالی که خودشون وقتی به جزئیات برسه اون وقت همه استثناها و همه احتمالات رو مطرح میکنن، ولی یه فرضی دارن که در مسائل انسانی و اجتماعی همچنان 2 به اضافه 2 هست که مساویه 4. نه اونقدر 2 نه 2 نه تا اضافه است نه مساویه نه 4. یه قابلیت انعطاف رو باید داشت. به علاوه در این گونه موارد یه اصل دیگه ای حاکمه و اون اصل این است که اکثریتی است که تصمیم میگیره، اکثریت حق اشتباه داره و ما مجبوریم پیروی از اون اشتباه رو بکنیم، برای که شکستن اصل اکثریت ما رو به یه جایی برمیگردونه که سالها برای رسیدنش در صحنه سیاسی اجتماعی کوشش کرد.
درسته. بسیار بسیار سپاسگزارم از وقتتون.
خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
به همچنین بنده روز خوبی داشته باشید.
شما خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیار.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، 2 هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارو چمیدونه تو بیار.
1% فقط 1% 1% لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران بالافر فقط 1%.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با unlimited miles استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
آیه تو، من خواستم در مورد ارتباط خودم با شوهرم با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
من حدوداً من یه پسر 7 سال و نیمه دارم. خودم 34 سالمه، شوهرم 38 سالشه، 7 و نیم اونجورا. از وقتی که پسرمون به دنیا اومد، شوهرم خلق و خوش خیلی عوض شد، جوری که یک مقدار مشکوک به بایپولار شدیم برای اون و این موضوع روز به روزم بدتر شد. خشونتش خیلی شدید و تند شد، رفتار به اصطلاح متمایل به افسردگی درش خیلی دیدم و الان ته چاه که شما همیشه میفرمایید، الان مدتی است که تو اون ته چاه هست. این آهنگ آروم گوش میده، گریه میکنه وقتی که با هم دیگه دعوامون میشه، مدتی میره گریه میکنه بیرون از خونه، میگه با من اینجوری نکن، هوای منو نجاری. و الان جوری شده که من اصلا دلم نمیخواد کنارش باشم، یعنی اصلا حس خوبی از این که حتی کنارش بخوابم ندارم، یه جورایی ازش متنفر شدم و این خودم هم آزار میده. نمیدونم باید با این موضوع چی کار کنم.
ببین، من چند تا سوال ازتون میکنم. اولا شما هر دو چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من متاسفانه بچه آخر یه خانواده 6 تا بچه‌ای هستم، بچه 6م، ولی ایشون پسر دوم و فرزند سوم.
پسر دوم، هم پسرش مهم نیست، فرزند سوم. بعد از ایشون هم بچه ای هست؟
بله، فرزند سوم از چهار تا بچه ای هستن.
پس یکی به آخر موندنش.
بله.
هر دو چی خوندید عزیز؟
هر دو لیسانس داریم.
تو چه رشته ای؟
من کشاورزی خوندم، ایشون مکانیک.
اون وقت از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی شما؟
بله، من امریکایی.
چه مدتیست امریکایی؟
حدودا 2-3 سالی که لاتاری قبول شدیم و اومدیم، ولی یک سال و خورده‌ای که داریم زندگی میکنیم اینجا.
به من بفرمایید چه مدتی همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
هیچی، سه هفته در عرض سه هفته ازدواج کردیم.
چجوری اتفاق افتاد؟
کاملا سنتی، خانواده خیلی هم دیگر پسندیدن و منم به دلیل مشکلاتی که تو خونه پدرم داشتم، اینکه همش احساس میکردم اضافی هم، باید برم به یکی پناه ببرم، به قول شما چسبیدم به اینو بدون هیچ شناختی. و واقعا هم وقتی که باهاش ازدواج کردم دوستش داشتم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم. ولی بعد که پسرم به دنیا اومد،
نصب کنید چه مدتی طول کشید شما حامله شدید؟
4 سال. ایشون بچه نمیخواست اصلا، میگفت نمیخوام، با اصرار من بچه دار شدیم.
خب آخه شما من بگید تو اون 4 سال همچنان دوستشون داشتی؟
بله، چون راهی نداشتم که دوستش نداشته باشم.
آخه اینم
بله دوستش داشتم، یعنی واقعی دوستش داشتم.
چرا؟ بلی... آخه نصب کنید، دوستش چیز خوبه ایشون چی بود اون موقع ها؟
ایشون خیلی اهل کار و فعالیت بود، میدونم که خیلی آپشن مهمی نیست، ولی از سر درآمد خیلی بهتر از خانواده خودم بود، خیلی من سپورت مالی میکرد، یعنی من هرچی میخواستم در اختیار من بود و این عامل مهمی بود برای اینکه من ایشون رو دوست داشته باشم. که الان فکر میکنم یکی از دلایلی که یه ذره حسم به ایشون منفی شده اینه که دیگه اونجوری من رو سپورت نمیکنه. از نظر مالی اوکی هست، ولی با من یه لجبازی تو این زمینه میکنه و من رو سپورت نمیکنه و همش هم به من میگه تو خیلی پول پرستی، به خاطر پول با من زندگی میکنی. و منم مهر تایید زدم بهش، گفتم بله همینطوره.
رابطه جنسی تون الان چطوره با هم؟
افتضاح.
یعنی چی؟
یعنی اینکه قبل از اینکه بیایم امریکا شاید مثلا 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار بود که به روانپزشک بینم خیلی مراجعه کردم، هیچ فایده ای نداشت. من خودم خیلی میخواستم که ارتباط جنسی داشته باشم، ایشون تمایلی نشون نمیداد، ولی هر وقت هم که باهاش صحبت میکنم در این باره میگفتش که نه، تو باید پیش قدم بشی و تو باید بیای جلو، مشکل از من نیست. ولی خب این اتفاق هم نمیافتاد، حتی جلو هم که میرفتم اینقدر با بیمیلی این کار انجام میشد که من حال تنفر بیشتر میشد در من. ولی الان حدود 1 ساله که خودم دیگه اصلا دلم نمیخواد کنار ایشون باشم و این خیلی داره موضوع داره خیلی من اذیت میکنه و ایشون هم همش به من میگه که تو داری تلاش میکنی که از من متنفر بشی.
به من بگید که رابطه ایشون با پسرتون چطوره؟
اگر که بتونه خشمش رو کنترل کنه خوبه، پدر خوبیه.
اگر شرط بدی میذاری؟
بله خیلی شرط میدونم.
اون وقت اگر کسی سر به سر ایشون نگذاره برای چی خشمگین و عصبانی بشه؟
اگه کسی سر به سر ایشون نذاره معمولا میذارن دیگه، اولیش خودمم.
چرا این کار میکنید عزیز؟
خیلی باهاش اختلاف دارم و این اختلافی که الان بیشتر شده بیشتر به خاطر تنفرمه. خیلی ازش بدم میاد، اصلا میاد خونه من تپش قلبم زیاد میشه. اوایل ازش میترسیدم و چون که انزایتی اتاکم داشتم بعضی موقع پنیکم میشدم، میرفتم بیمارستان حتی ایران که بودم. خودم میفهمیدم که به خاطر داداییه که سرم زده، یه چند بار برخورد فیزیکی داشته با من. ولی بعدم که دیگه داداش کمتر شد و من دیگه این پنیکو تونستم در خودم هضم کنم، راهای کنترلش رو پیدا کردم، الان دیگه خودم ازش متنفرم.
به من بگید اگر ایشون روی خط می آمدن دو تا شکایتشون از شما چه بود؟
ایشون قبلا روی خط اومدن و شما وردن بهشون فرمودید نمره خانمتون 8، نمره شما 18 و ایشون بسیار خرسند شدن از این قضیه. و یکی از مواردی که من برام تعجبه اینه که 4 تا مشاور توی ایران ما باشون میلیونی من خرج کردم پیش مشاوره که رفتم، هیچ کدومشون نتونستن این آقا رو مغور بیارن. و برای من جالبه که ایشون دکتر هلاکویی هم سر کار گذاشتن.
چه جوری گذاشتن؟ چه چیزی رو به من دروغ گفتن؟ گفتن
دروغ نه 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 دروغ نه. اینقدر ایشون تو روابط اجتماعی بیرونیش طرز صحبت کردنش قانع کننده هست و چون که آدم خیلی آنستیه، یعنی اهل آنست، من اشتباه گفتم، منظورم اینه که خیلی دوز و کلک نداره. یعنی اهل مال مردم خوری نیست و
نه مال مردم خوری روش کنید به من بگید.
خب اون روز سر همین موضوع بود که شما به شماره هزده دادید.
نه به من بفرمید ایشون چگونه خودشون رو معرفی کردن که من
بگید که من تو بازار ایران دیگه نمیتونم کار کنم چون که اونجا فقط باید با دروغ کار کنی و منم با دروغ نمیتونم کار کنم. شما تاییدشون کردین و گفتین واقعا خوشحالم که هنوز آدم های اینجوری پیدا میشن و واقعا هم همینطوره. یعنی
خب این که درست بوده. پس بله. دوم دیگه ایشون چه چیزی رو گفتن که نبودن و نیستن؟
ایشون
راجع خودشون خوبی خودشون
همین موضوع اون روز مطرح
خب آخه این که درست بوده. پس ایشون راجع به یه چیزی صحبت کردن بوده. حالا علیه شما چه گفتن؟
علیه من چیزی نگفتن اون روز. اون روز چون بحث ما بحث مالی بود.
نه سب کن شما بودید روی خط؟
بله
نه بذار من اینو مسئله رو میخوام بفهمم چون اتفاقا اینجا بیشتر میشه شما بذار پیام ها رو بشنم شما یه ذره کوشش کنید ببینید به دقتی که میتونید چی گفته و شنیده شد که اون نمره دادم چون من ممکنه نمره شما رو کمترم بکنم. روی خط باشید چنگ رجمن با ما باشید.
با درود نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشیم بیهو آورده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
یک شب و هزار خاطره. کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج. شراب کهنه در ساغری نو.
نیم شبی سیم برمی من.
شنبه 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر. برای اولین بار علیرضا شاه محمدی.
جان به یاور مرا پیش آدم.
صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد، نعره بخواد در زد زنر بست.
برای تهیه بلیط به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodun.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
خوش بشام از دل من کورسی.
دلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
بله خدمت شما عرض میکنم. اون طوری که من به شما زنگ زدم، موضوع اصلی صحبت من در مورد ایران موندن و امریکا موندن بود، چون من به شدت میخواستم برگردم، اصلا اینجا رو دوست نداشتم و ایشون دلیلی که برای شما آورد و قانع شدید و منو قانع کرد مسئله کار بود و اینکه تو ایران بیزینس آزادی که ایشون داشت رو بدون دوز و کلک و بدون کلاهبرداری و رانتخاری و اینا، با توجه به روابطی هم که داره شوهرم، نمیشه انجام داد. و شما گفتید که خیلی هم خوبه که ایشون اینجور مثلا اخلاقی داره، مرامی داره، که اهل رانتخاری نیست و بخواد حالا از روابطش استفاده کنه. و ایشون هم تاکید کرد که من اینجا میتونم تلاش بکنم و همون زندگی رو براش فراهم بکنم، که نهایتا اونجا به این شد که دیگه شما به ما 8 دادید و به ایشون 18. ولی الان بحث من اصلا اون صحبت مالی نیست، الان چیز دیگه هست که اگر اجازه بدید در موردش صحبت کنم.
بفرمایید.
من میخوام ببینم با این تنفری که الان در وجود من به وجود اومده اونو باید چی کار کنم. من اصلا این گرایش جنسی که باید بهشون داشته باشم اصلا ندارم، صفره.
حالا ببینید عزیز، این که شما اینو دارید یک کمیش مسئولیتش با شماست، برمیگرده به رفتار ایشون. به من بگید غیر از ماجرای رابطه جنسی که توضیح دادید، نمیخوام وارد بحثشم، رفت کارهای دیگر ایشون چه هست که شما رو به تنفر رسونده؟
حقیقتش سوال خوبی کردید. مثلا بعضی موقع چون ایشون برادرشون در اثر بایپولار شدید حتی بستری بودن و تحت درمانن، 10 ساله که دارن دارو میخورن و 10 سال پیش حالتی اصلا یه جوری زنجیری پیدا کرده بودن، اینقدر موضوعشون حاد بود، یعنی شدیدترین نوع بایپولاری که من شنیدم و دیدم رو در ایشون داشت. بعد از قضیه برادر ایشون، من یکم روی شوهرم حساسیتم بیشتر شد که رفتاراش رو چک کنم و واقعا هم نرمال بود تا اینکه پسر ما به دنیا اومد و هرچقدر بزرگتر شد، 3-4 ساله شد، با توجه به مشکلاتی که پسرم هم داشت، یکم مشکوک به آتیزم شد و من مرتب درگیر درمان اون بیدم، این مرکز اون مرکز، تا خدا شد فهمیدن که یه طیف خفیفش داشته و برطرف شد. حتی بعد شوهرم رفتارش روز به روز اختلاف به اصطلاح فازیش شدیدتر شد و الان جور شده مثلا وسط فروشگاه با آهنگ فروشگاه شروع کنه میرقصه و این کار منو آزار میده. بعد یه دفعه مثلا تو جمع مهمونی داد میزنه با دوستامون، یه دفعه مثلا مهمونی رو به هم میزنه میره بیرون سر مثلا هر یه چیز کاملا بیخودی، یا مثلا وقتی که ناراحت با هم بحثمون میشه میره گریه میکنه، ساعتها هق هق میکنه و گریه میکنه. این نمیدونم من دارم اشتباه میکنم یا
نه. اگر نه ببینید عزیز، اگر گزارشی که شما میدید دقیق و درسته، نه ایشون سخت گرفتارن، اون رو میشه فهمید. حالا به من بگید برای که به جایی برسیم شما میخواید چه کنید و فکر کنید با توجه به شرایطی که دارید راه و روش درست هم در زندگیتون هم ماجرای امریکا و ایرانتون چه هست؟
ماجرای امریکا رو که من با خودم یه بعد از صحبتی که با شما هم کردم یه تصمیم گیری با خودم کردم و به اینش رسیدم که برای مدرسه پسرم، با توجه به اینکه آموزش پرورش ایران واقعا خیلی سیستمش پایینه سطحش، گفتم سال تحصیلی رو برای پسرم اینجا باشم ولی 3 ماه تابستون رو ایران کنار خانوادم باشم.
و برای خودم این خیلی تصمیم خوبیه، یعنی هم خودم راضیم هم شوهرم که به بیزینس ایرانش هم برسه. ولی موضوع اینجاست که از در کنار بودن با ایشون بسیار دارم زجر میکشم و بعضی موقعا اصلا خودم هم برام عجیبه، من که اینقدر اعتقادات محکمی دارم توی زمینه هایی اصلا هیچ وقت فکرشو نمی کردم، الان بعضی موقعا فکر میکنم اصلا چرا زنده ام، کاش که میمردم، یعنی نمیخوام اصلا بگم ولی شاید بعضی موقعا به خودکشی فکر میکنم.
حالا اون یه قصه دیگه است، به من بگید شما اگر ایشون بیان بگن بیا جدا بشیم طلاق بگیریم نظر شما چیه؟
ایشون هیچ وقت نمیگه، من همش میگم اینو گفتم و میگم و ایشون بارها و بارها جلوی این کار ایستاده، مثل اینکه دوست نداره که این کانون و محفل خونه رو از دست بده، انگار دوست داره که خونواده داشته باشه، ولی خب میگم پوچه توش پوچه.
بنابراین شما با جدایی مخالفتی نداری؟
من نه،
من گفتم اگر ایشون آمده. خب بعد شما کجا میخواید زندگی کنید و چگونه؟
من خوب ترجیح میدم جایی باشم که پسرم نزدیک به پدرش باشه، همونطور که گفتم سال تحصیلی رو اینجا باشم، سه ماه تابستون و ایران.
از نظر مالی و زندگی چی؟
از نظر مالی من هیچ پشتوانه ای ندارم، مگر اینکه حالا اون قصه مهریه‌ای که تو ایران خیلی همه واسش دست و پا میشکنن، بله اگر اونو داشته باشم و بذارم توی بانک خیلی اوضاع خیلی خوبه.
ایشون هم چی پولی دارن به شما بدن؟
بله.
چقدر هست مهریه شما؟
نزدیک 1 میلیارد.
خب فکر میکنید که ایشون به این دلیل مخالفن که نمیخوان آنچه رو که دارن از دست بدن؟ من فکر
نه
میکنم.
اصلا
ببینید عزیز، حالی که شما دارید بیاد فرض رو بر این بگیریم حرفای شما در مورد ایشون درست، ایشون با گذشت زمان و نوع برخورد شما و مسائل و مشکلات زندگی و فرزندتون حالشون بدتر و بدتر میشه، اگر حرفای شما درسته چنین میشه. دوم، شما هم این فاصله رو بیشتر و بیشتر میگیرید، حالا ممکنه اول یا وسطش به خودکشی فکر کنید ولی به فکرهای دیگه هم میفتید و بدون تردید انتخابایی میکنید که باعث میشه مسئله و مشکل پیدا کرد یا به هر حال ایشون میتونه به خاطر اونا شاید به درحالی بدتر به هم بریزه.
انتخابایی کردم، شما متوجهم که شما چی میفرمایید، من با یکی دو نفر ارتباط مسیجی داشتم توی حالا فضای مجازی و ایشون هر سری که مثلا با هم دعوامون میشه اونو میگه مطرح میکنه.
حالا من یه کمی بیش از اون هست، بنابراین به نظر من اگر در این شرایط بدی که هر دو چه به عنوان فرد و چه به عنوان رابطه خونریزی سنگینی دارید نرید و کمک نگیرید، حالا یا با هم یا جدا از هم این خونریزی روانیتون رو متوقف نکنید، هر دو میمیرید، یعنی هر دو از پا در میاد، بچه هم این وسط از پا در میاد، بنابراین این وضعیت به هیچ وجه اصلا قابل نگهداری نیست و به همین جهت است که توصیه من به شما اینه که حتما باید با کسی صحبت کنید به صورت بسیار جدی، یعنی حداقل یه 20 ساعتی وقت بگذارید که هم شما رو جدا جدا چند ساعتی شما رو چند ساعت اون و چند ساعتی هم با هم ببینه و ببینه چگونه میشه فقط اون رزی رو متوقف کرد.
خیلی صحبت کردیم با روانشناسای مختلف خوبی هم تو ایران صحبت کردیم ولی تهش آخرین روانشناس به من گفتش که ما هیچ کاری نمیتونیم برای این آقا بکنیم، نهایتش اینه که یا مغزش رو درست کنیم که مثلا اون دارو اینا بخوره که اون دادا رو نزنه، نمیدونم اون فازاش یکم هماهنگ بشه که اون قسمت به اصطلاح جنسیش غیر فعال میشه، یا اینکه بیان قسمت جنسیش رو فعال بکنیم که دیگه به بالا خونش کاری نداشته باشیم.
نه اون حرفاشون دقیق و درست نیست، اون فقط یه نتیجه گیری از فرض کنید دادن دارو یا قرصی است که اون رو کم میکنه، ولی حالا شما چیزی که دارید اصلا مهم نیست که اگر نباشه خیلی فرق کنه، تازه این چیز اینقدر کم بیشتر آزاردهنده است تا اصلا نباشه.
حالا آقای شما من یه سوال دارم خدمتتون، من همه این راه ها رو میدونم شما میفرمایید، ولی رفتم و میدونم نتیجه نخواهم گرفت. با 20 ساعت و 30 ساعت هم من نمیتونم نتیجه بگیرم. من چطوری میتونم این تنفر رو تو خودم از بین ببرم؟
هیچ راهی نداره. هیچ راهی
همه چیزو درست کنم.
هیچ راهی نداره. شما به گونه ای که حس میکنید و احساس میکنید و عقیده و باورتونه، فقط عرض کردم با گذشت زمان همه چیز بدتر و بدتر میشه. شما راهی نداره. این در انتخاب و اختیار شما نیست. برای اینکه مثل اینکه شما من بگید من میخوام با یک کسی حرف بزنم، حرفای خوبی هم بزنم ولی او اصلا نیست، حرف نمیزنه هیچ. من میخوام با یک کسی تنیس بازی کنم ولی او اصلا نمیاد. بنابراین شما هیچ راهی برای بازی خوب تنیس با اون آدم ندارید وقتی نمیاد.
یعنی حس و حال خودم هم نمیتونم خوب کنم؟
نه، برای اینکه حس و حال شما به وسیله دیگری خراب میشه. یعنی شما درست مثل اینه که بگید کنار دریا میرم و دلم نمیخواد دریا موج بزنه، ولی اون موجش رو خواهد زد و آب رو به شما میزنه وقتی چسبیدید به دریا و کنار ساحلید نزدیک به دریا. نه ببینید، حرفای شما درسته که نمیخوام الان وارد تجزیه و تحلیل شما بشم، از یه جاهایی نشأه میگیره یا نشأت میگیره که به هر حال کار رو برای یه ارتباط سالم، اونم با توصیفی که شما از ایشون میکنید. گفتم اگر حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید تقریبا درسته، هیچ یه بنبست کامل، مگر یه کسی که شما هر دو رو 20 ساعتی ببینه و آگاه باشه فکر کنه یه راه گریزی هست. شاید
اگر خودش الان روی خط بود با صحبت
نه اون کار با اون نمی
نه ببین. میخوام بگم که نظرش چی بود ایشون تا صحبت منو میشنید گفتش که نه بابا اصلا اینطوری نیست، حالا تو فروشگاه هم یا آهنگ گذاشت منم خوشحالی کردم، حالا اگه ناراحتی دیگه این خوشحالی هم نمی کنم. جوابش اینه.
خب نه، خب این یه مورده. وقتی شما 10 تا مورد داشته باشید دیگه برای هر کدومش توضیحی نداره. اون موقع اگر حرفی که شما میزنید که تو مهمونی با دوستان سر یه موضوعی فرض کنید داد و فریاد کنه، اگر به من میگید داد و فریاد میکنه، اگر میگید رابطه جنسی ما اینقدر کمه و همه این حرفا رو دارید میزنید، خب اگر اینا درسته، همجاست که شاید 5 بار گفتم اگر این حرفا درسته، نه این رابطه رابطه مورد. آره
شما همیشه میفرمایید که حتی یه آدم بی سواد پشت کوهی هم در مورد رابطه جنسی اون چیزایی که باید بدونه میدونه، درسته؟ ایشون با توجه به اینکه همیشه آزاد بوده تو این زمینه‌های اینترنتی و میتونسته هر جور اطلاعات رو تو این سایت ها پیدا بکنه که با یه خانم چجوری ارتباط جنسی و بدنی داشته باشه، ولی حتی با اینکه خودم هم براش میگم که چی کار رو میتونه بکنه که من راضی تر باشم، حتی اون کار رو نمیتونه انجام بده.
خب من نمیدونم نمیتونه یا نمیخواد. اگر شما فرضتون بر اینه که یه چیزیست عادی و طبیعی که آدم ها با کمی آگاهی اون رو میتونن انجام بدن، ایشون نمیدونم. ما مسئله داریم ایست که چون چشم که نباید دیدن آموخت، گوش رو که نباید شنیدن آموخت، چشم و گوش میبینن. اگه شما حرف رو بینست که اون حد اقل ها رو نمیتونه، اگر
حد اقل ها رو نمیتونه،
خیلی خوب، بنابراین ایشون هیچ ارتباطی به داناییشون نداره، یا نمیدونه نمیتونه که یه گرفتاری بزرگه، یا اینکه نمیخواد.
بنابراین میگه میخوام.
نه من با گفتن ایشون کاری ندارم عزیز، شما با این بحثا به جایی نمیرسید. ایشون با گفتن میخوام که باید بعدن توضیح بده برای نتوانستنش. یکی بگه من میخوام و میتونم بد نکنه که دیگه ما نمیتونیم قبول کنیم حرفش رو، یا یکیش یا هر دو غلطه. نه این گونه به همین جاست که عرض کنم شما به جایی نمیرسید و مسئله جدیتر از این است. بله ببینید، شما الان یکی از حرفایی که میزنید این است که من فکر کنم نوع خوب زندگی برای من که من اینجا بمونم، 3 ماه تعطیل رو برم ایران کنار خانواده‌ام، از این حرفا. شما از اون خانواده گریختید، حالا چرا با اونجا میرید نمیدونم. میدونید یعنی اینا نشون دهنده اینه که در این خونه اون ثبات و قراره نیست. ولی بحث من الان این نیست، ولی اگر یک کسی
حقیقتش بله از اون خانواده گریختم، ولی از اینجا هم از کنار ایشون بودنم گریختم.
من میفهمم، به هر حال از یه جای خیلی بد میرید به جای بد، این انتخاب درستی نه. بعدم من نمیدونم هر دوی شما کجا هستی. ببینید اگر من اون فرض رو بر این میگیرم که همسر شما بایپولار دو قطبیه، تازه حتما چیزای دیگه هم هست، ما همینجا مسئله داریم دیگه. این دیگه احتیاج، اگر چنین، بعدم شما از در واقعیت و حقیقت چگونه فرقی هستید؟ چون شما یه توانایی های برای بیان مطالب دارید، ولی پشت این بیان مطالب چندازه آنچه که میگید یا حتی حس و احساس میکنید واقعیست یا نیست رو نمیدونم، ولی تو ده بیست ساعت میشه اونو فهمید. اگر یک کسی شما رو 20 ساعت ببینه و یه تشخیص بده، شاید بتونه نه راه به معنی این که مشکلاتون حل کنه، بلکه از قبل به این نتیجه برسه که به هیچ وجه شما امکان زندگی با هم رو ندارید و با گذشت زمان بدتر و بدتر میشید. پس کمترین بد زندگیتون جداییه.
من حقیقتش برای جدایی یکم سر این موضوع نگران شدم که شما فرمودید بدترین سن 7-8 سالگی بچه هاست و سعیم برای اینه که الان باشم کنار شوهرم باشم.
اون معنایی نداره عزیزم، اون در موارد عادیه. حرفتون درسته، اون سن بدیست برای جدایی، ولی اشکال کار در اینه که شما یه هزینه برای هر کاری باید بپردازید. یه کسی بذارید اینجوری بگم، یه کسی من برگرده بگه من از همسرم متنفر و بعدم برگرده بگه همسر من اینقدر رفتارش نامناسبه و بعد بگه من اگر جدا بشم چون سن پسرم 7 سالشه آسیب می‌بینه، خب اون کمترین ضرر شماست. خب ببینید، برای که توی همچین زندگی با تنفر شما و رفتار بد پدرش خیلی همچین زندگی خوبی هم نیست که از دست دادنش مسئله باشه. شما روزی حرف میزنید که میگید یه زندگی نسبتاً عادی، بچه ها تو این دوره از جدایی و طلاق پدر مادر بیشترین آسیب رو میبینه، ولی وقتی توی زندگی آسیب ها خیلی بیشتره.
اگه زندگی عادی هست مگه جدا میشه؟
زندگی بین همین سفسطه هاست که شما 5-6 دفعه کردید، چون سیاه و سفید دیدن شما مسئله است. زندگی عادی، زندگی عادی که معناش این نیست که زندگی خوبیه. بنابراین خیلی از اوقات تکلیف روشنه. علاوه اصلا بحث یه جور دیگه میکنم، میگن دو نفر میخوان طلاق بگیرن، بچه 2 سالش باشه، 4 سالش باشه، 8 سالش باشه، 12 سالش باشه، 16 سالش باشه، یه دوره‌های بدتر از دوره‌های کاری به این ندارن که چرا آدم ها دارن طلاق میگیرن. بنابراین ببینید شما همین نگاهتون، چون همیشه یاد گرفتید که یه جوابی برای همه چی داشته باشید، به همین دلیله که خب اون دنیای ذهنی شماست و این اون چیزیه که میتونه اون مرد رو که توانایی شاید برخورد با شما رو نداشته باشه و یا همطور که خودش گفت اگر چنینه در بازار تحمل اون بازیار نداشته باشه، الان در خانه اون بازیار رو داره و این اون چیزیه که او رو هم به جایی میرسونه که همکنون رسیده. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که اگر خواستید دوتایی یه 20 ساعتی وقت بگذارید، شاید بتونن راهی نشون بدن هرچه هست، یا حداقل بگن چه کاری کمتر بده یا بهتره و امیدوارم به یه نتیجه‌ای برسید.
چشم، من میتونم یه سوال در مورد پسرم بپرسم؟
نه دیگه، بید از اون بگذاریم چون خیلی طولانی شد. من دو نفر از دوستان رو روی خط دارم، خواستید یه وقت دیگه است.
ممنونم،
مرسی. خدا نگهدار. چنگ با ما باشید.
رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور،
ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرده همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در ایروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق، ازدواج و خانواده، هم برای دوستانی که ازدواج کردن یا نکردن. روز یک شنبه 20 2-5 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 6-9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی برای همه شرکت کنندگانی که در این کنفرانس هستند. کارت ورودی که $40 هست در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیاورید. بنابراین همین شنبه و یک شنبه در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا در شمال کالیفرنیا. همچنین ما 3 شب و 3 روز کشتی کارنوال رو چارتر کردیم که از 24 فوریه تا 27 فوریه است، که از لس آنجلس یا لانگ بیچ عازم انسنادای مکزیک هستیم. 2613 نفر ظرفیت کشتی است، همه هموطن و همزبان مگر عزیزان شما که چنین نیستن. برنامه‌های برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که یه فرصتی است برای آشنایی و دوستی و برنامه‌های هنری. چند نفر از خوانندگان و چندین نوازنده رو خواهیم داشت هر شب از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در یکی از این سالون هایی که 600-700 نفر از مراسم رقص برپاست. پولی که میپردازی شامل حال همه چیزه، از کنسرت گرفته، کنفرانس ها گرفته، تکس، مالیات گرفته، تیپ گرفته که اینا همه اجباریست، همه اینا پرداخت شده، بنابراین شما تشمی میارید و برمیگردید. یک دلار هم هزینه‌ای در داخل کشتی اگر چیز خاصی نخواهید بخرید یا کاری بکنید نخواهید پرداخت. بنابراین مخصوصا تخت ها و اتاق های چهار نفره بسیاری هست که در حقیقت پول نزدیک سه نفر رو میپردازید و به همین جهت هست که میتونه خودش جذاب باشه، به ویژه اگر با هم هستید که هدف اصلا با هم بوده. بنابراین اگر در امریکا تشت دارید با 818-800 اگر در امریکا و کانادا نیستید با 818-883-8100 میتونید تماس بگیرید. از داخل امریکا میتونید، ولی این تلفن به اصطلاح لوکال هست، ولی اگر در امریکا و کانادا هستید میتونید از تلفن رایگان 800-819-91 کامرشال ترابل استفاده کنید. زمین فقط یادآور میشم که ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز 4 سال کار رادیو همراه رو داریم در دولبی تیاتر، همون جایی که چند روز قبلش مراسم اسکار برگزار خواهد شد. در این باره آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونیم، اما علت بیانش اینه که دوستان برنامه گذار بدونن که روز شنبه 11 مارچ چنین برنامه‌ای در شهر برپاست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو جناب
بفرمایید. بفرمایید
جناب دکتر، سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید قربان.
خسته نباشید جناب دکتر. من سوال اولم در مورد این نژاد پرستی بسیار آشکار شده بعد از ظهور ترامپ، چون همیشه در آمریکا نژاد پرستی بوده، زیاد آشکار نبوده، حتی زمانی که ما رئیس جمهور سیام در کاخ سفید داشتیم لایه‌هاش رو دیدیم. به نظرم این لایه‌ها الان کنار رفته و من یه توضیح میدم و سوالمو ازتون تکرار میکنم میپرسم. ما برای اولین بار یه رئیس جمهور منتخبی میبینیم که با وجود اینکه هیچ آفیس دولتی نداشته، با 5 گروه محکم درگیر شده، همه رو کنار زده. اول گروه خودش، حزب خودش که مخالفان زیادی داشت، حتی جورج بوش پدر صریحا اعلام کرد که من به این آدم رأی نمیدم و افرادی دیگه. دوم حزب مخالفش که حزب دموکرات بود که طبیعی بود با تمام قدرت جلوش وایسن. گروه سوم میدیا بود که میدیای آمریکا بسیار پاورفوله و این میدیا رو هم کنار زد. گروه چهارم وال استریت بود. ما رئیس جمهوری نداشتیم که با کمک بدون کمک وال استریت یا حمایت اونها اصلا پاش به کاخ سفید بریزه. این وال استریت رو هم کنار زد و گروه آخر و گروه پنجم، این رؤسای جمهوری کشورهای دیگه بودن به جز پوتین که باش موافق نبودن. با توجه به همه این اعمالی هم که آقای ترامپ در گذشته داشته و حرف و توهینا که زده، که الان وقتی که این برنامه نیست و ای بس یکی از این کارها رو هر شخص دیگری میکرد به ریاست جمهوری نمیرسید. حالا سوال من اینه، با تمام علتهایی که میبینیم که ترامپ رای آورد، گروه های طرفدار سندرز رای ندادن، یا از این که بازم این رو من باز نمی کنم چون وقت متاسفانه کمه، به نظر من عمده ترین علتی که ترامپ پیروز شد اینه که لایه های نژاد پرستی و فاشیسم کنار رفت و این افراد با قدرت و جرأت بسیار زیاد اومدن بیرون و ایشون رو رئیس جمهورش کردن. و به قول اون افرادی که دیشب تو سی ان ان میگفتن این آنلیش شدن این افراد و بسیار خطرناکن، چون تا الان حدود 500 خورده تلفن تهدید نژاد پرستی بوده به پلیس های مختلف در جای مختلف. اول نظر شما رو راجع به این موضوع میخوام بدید.
ببینید عزیز، موضوع پیچیده است، شاید حتی همین مطالبی که شما فرمودید بعضی رو بدیهی گرفتید جای گفتگو داره. من فقط اشارتی میکنم، خیلی تفاوت نظر نیست ولی شاید یک تفاوتی باشه. یکی از اونها وال استریته. درسته که فرض بر اینه که مین استریت از وال استریت برد، ولی من خیلی اونو جدی نمیگیرم، برای که من با بسیاری از دوستانی که با آقای ترامپ رأی دادن وقتی ازشون پرسیدم، تقریبا اون گروهی که من به عمدم از اینا سوال کرده ملاک بقیه نیست، اینا ثروتمندانی بودن که فقط به یه چیز فکر میکردن، کاهش مالیات، یعنی هیچ چیز دیگه مهم نبود. یعنی اگر فرض بفرمایید مالیات 35% کم اکنون وجود داره بشه 15%، خب اونا به این دلیل رای، به همین سادگی، به همین سادگی. بنابراین برخی از اوقات در یک انتخاباتی که مسئله یک موضوع عامل کامل انتخاب شما میتونه بشه، نه هیچ چیز دیگه، خب و همیشه بوده در خصوص آقای ترامپ نیز، فرض بفرمایید وقتی که سیاه‌پوستانی که هیچ وقت حتی به 30-40% رایشون نمیرسیده، امسال 51 شده، ولی وقتی که آقای اوباما میان 69-70% رای میدن، خب نشون میده موضوع سیاه‌پوست بودن ایشون موضوع اصلی جامعه سیاه‌پوست بوده، یا حداقل اونا رو به صحنه آورده. پس نکته اولی که وجود داره این است که برخی از این موارد جای گفتگو داره. یا فرض کنید سران کشورهای خارجی مادام که نقشی ایفا نکردن، مهم نیست که 20 کشور مهم دنیا نگران انتخابات امریکا بودن، ولی اون کسی که نگران نبوده یا اگر بوده دست به اقدامی زده، اگر حرفایی که زده میشه روسیه است، خب پس بنابراین اون چیز علیه ایشون نبوده که شما به عنوان 5 تا عاملی که بهش اشاره فرمودید. من درباره 4 و 5 شزره گفتگو دارم. حالا دلیلم هم عرض میکنم، انتخابات مسئله برد و باختش برمیگرده به قواعد بازی. یعنی اگر به جای 48 دقیقه بازی بسکتبال 3 ساعت بود یا 3 دقیقه بود، اگر به جای 90 دقیقه بازی فوتبال 9 دقیقه بود یا 9 ساعت بود، ای بسا نتیجه فرق میکرد. وقتی هم که شما نگاه میکنید به آنچه که اکثریت مردم امریکاست، اونا اکثریت مردم امریکا به خانم کلینتون رای دادن، ولی اون ماجرای الکترال ووت که اساس بازی در انتخابات امریکا بوده به نفع آقای ترامپ تموم شده و این یه واقعیت و موضوع انتخابات و حتمی و قطعی بودنش هم منتفیست. حالا علتی که اینو عرض می کنم، همطور که شما خودتون می دونید، اشکال کار همیشه در دیتیل و جزئیات. اما بریم اینو بذاریم کنار، مطلب دیگری که شما می فرمایید درسته. یعنی شما با یه جامعه روبرو هستید که جامعه است به هر حال بین خودش و دیگران تفاوت قائله. بذارید این واقعیت رو بگیم، بیشتر ما چنینیم. شما من بگید کدام پیروان دین و مذهبی نسبتاً معتقد رو میبینید که نگه فقط حق و حقیقت با منه و همه یا ناحقن یا دورانشون به سر آمد. شما به من بگید که کدام سفید یا سیاه پوسته که به هر حال اگرم از آنچه هست راضی نباشه با کسانی که متفاوت با او هستن مخالفت نداشته باشه. یعنی شما من بگید کدام جامعه هست که ثروتمندش از کارگر و کارگرش از ثروتمند اشکالات نداشته باشه. فقط اون چیزی که شما میفرمایید این هست که در یه جامعه مانند امریکا به دلیل ویژگی این جامعه و به ویژه طی 60 سال گذشته اینقدر ماجرای قانونی مردم رو نگران کرده که باید حرف بزنن، که مبادا چیزی خلاف بگن، برای که به راحتی میتونه دردسر بزرگی درست کنه. شما یه نفر رو از کار برکنار کنید بگید چون تو سفیدی یا تو سیاهی کارتون تمومه، یا چون تو زنی یا مردی کارتون تمومه، یا چون تو یهودی هستی یا مسیحی یا مسلمانی کارتون تمومه. یعنی قوانین ظرف 60 سال گذشته همه رو به نوعی مهار کرده. یعنی من اگر از دست همسایم ناراحت بودم میگفتم این کار کرد، نمیگفتم این مثلا سیاه‌پوست یا بودایی، برای که میگفتم با گفتن سیاه‌پوست یا بودایی من بازنده کیسم. ولی اگر بگم این آدم کار بدی کرد، حالا برمیگرده به اینکه کار بدی بر اساس قوانین کرد و نکرد. آنچه که اتفاق افتاد، حرف شما درسته، صحنه مبارزه امریکا به دو چیز تبدیل شد، یکی تظاهرات و یکی در حقیقت شعارهایی که معمولا از افراد نمی شنیدید ولی در سطح جمع به بهانه‌ای گفته می شد. یعنی فرض کنین اگر به مکزیکیا بود، گفتن همه مکزیکیا رو که نمی گن ولی مکزیکیا ریپیستن. این اصطلاح در حالی که کلیه نیست که بشه تناقض و تضاد رو درش دید و به دادگاه کشوندش، خب حتما هستن. من یکی از حرفای خنده‌دار عزیز که اینقدر وقتی شنیدم حتی تعجب میکنم، من خودم هیچ وقت نشنیدم کسی بگه آقای ترامپ، خیلی از اوقات میگفتن به من گفتن یا گزارش شده یا یه عده اینجوری فکر کنن، 100% حرف ایشون درست بود. یعنی شما الان بگید یه عده متوجه شدن که خدا زنه، دامنم میپوشه نه شلوار، و متوجه شدن که ماه اصلا وجود نداره، این یه تصویر غلطی است که از یه ستاره دیگه به چشم ما میاد. حتما یه عده این حرفو زدن، حتما هم یه عده اینو باور دارن. اشکال کار در اینه که وقتی که شما موضوع رو در این حد میبرید و جمله اینجوری میگید و توده مردم این رو به صورت یه واقعیت میگیرن، یعنی من برگردم میگم بسیاری از امریکاییان هستن مثل همین داستانی که 70% مردم ناراضیان، که البته اصلا تعریف نارضایتی مسئله است. از نظر کاری که من میکنم اصلا کسی نمیتونم چی سوالی اینجوری مطرح کنه، بلکه اصلا محتوایی نداره. دوم برگردم بگم we are going to wrong direction، داریم راه عوضی میریم، مطلقا معنایی نداره. بعد شما ببینید چقدر شما اگر برنامه ها رو میشنیدید، نمیگم فاکس نیوز، بقیه جاها تقریبا هر شب اون رو میشنیدید، در حالی که دو تا مسئله مطرحه. اصلا این سوال و این مطالعه به این صورت تحقیق علمی نیست. دوم برفرضی که این کار کردن و جواب گرفتن، مطلقا معناش این نیست که این انسان موجود نسبتا منصف عادلی است که وقتی میگه جهت غلط است یا ناراضیم واقعا حرفی برای گفتن داره. هیچی. یعنی اینا مسائلی است که میخوام بگم عملا وقتی که کار علم به اعتباری بازی میشه و معلومه که تبدیل به چه خواهد شد. بنابراین حرفا زده میشد، ولی این حرفا اگر میستادن پاش یه جور دیگه بود. به اینجاست که الان یه اشکالی که میگیرن این است که همون وسایل ارتباط جمعی قرار نبود یک این همه فرصت به آقای ترامپ بده، به حساب خودش مخصوصا در اوائل که جمهوری خواه علیه هم بودن، و دوم هر چی ایشون میگه مطرح کنه، چون متوجه نبودن که بعد مخالفین آقای ترامپ یا کسانی که با آقای ترامپ مخالف بودن رو دور هم جمع میکرد، ولی موافقین رو هم خیلی مطمئنتر، به ویژه وقتی به شما برگردن بگن این میدیا دشمن شماست، این حرفا دروغه، مسئله راحت میشد. فرض کنید وقتی که 10 تا 11 تا خانم میان راجع به آقای ترامپ اون حرفو میزنن، وقتی ایشون برمیگردن که من تمام اینا رد میکنم، اون کسی که دلش میخواد همین حرف آقای ترامپ براش کافیه. آیا این هیچ جای دنیا به عنوان هیچ نوع رد و اثبات درباره هیچ موضوعی پذیرفته میشه؟ حتما نه. ولی اشکال کار این بود که وسایل ارتباط جمعی دلشون خوش بود که ما اینو مطرح میکنیم، اون حرفا رو هم که زدیم خب مردم به این نتیجه میرسن که این حرف ایشون بیخوده. ابدا چنین نیست. یعنی این اون واقعیت هاییست که هست. نمیخوام وارد بحث تجزیه و تحلیل شم، حتی حرفی که شما میزنید میدین الان یه تجزیه و تحلیلی نشون میده که یک جوانان بین گروه اولی که ما داریم، حتی دوم، یعنی 18 تا 24 و 24 تا 44، مقدار رأی کمتری دارن. حتی جوانان گروه اول از 51% که در انتخابات مقدماتی از به جمهوری خواه و دموکرات شرکت کردن به 38 رسیده. اصلا باور نکنید، همیشه اینا بیشترن. دوم طرفداران آقای سندرز کنار کشتن، وقتی در 21 ایالت رو از 50 ایالت رو آقای سندرز بردن، تو این 21 ایالت 8 تاشو دموکرات ها بردن یا خانم کلینتون، 13 تاشو باختن. در تمام این 13 تا ایالت رأی آقای سندرز از رأی خانم کلینتون و آقای ترامپ بیشتر بود. یعنی نشون میده که آقای سندرز اگر بودن، اگر این رو به عنوان اصل بپذیریم، انتخاب ایشون حتمی و قطعی بود. من اصلا نظری در این باره ندارم، فقط دارم در بساس اون صحبت. علتی که اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، جای گفتگو برای همین بساس، ولی اون به کنار، بریم سراغ حرفی که شما زدید. ولی من فکر کنم بهتره بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم راجع به این موضوع، چون مهمه با هم گفتگوی داشته باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگر عرشمند با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشیم. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول ما رو چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری هستم. با تشکر فراوان از شما عزیزان، خوشحالم که به عرضتون برسونم که ما در آودی بیورلی هیلز در عرض کمتر از 4 سال بزرگترین نماینده فروش آودی در آمریکا شناخته شدیم و این کار بدون پشتیبانی شما عزیزان واقعا غیر ممکن بود. هدف تیم آگاه و مجرب ما در آودی بیورلی هیلز تجربه بهتر روز به روز و سال به سال شما عزیزانی باشد. وقتی به دیدن ما در آودی بیورلی هیلز تشریف می آورید، متوجه خواهید شد که چرا ما به این سرعت به نقطه نخست رسیدیم. کارواش های رایگان 6 روز هفته در 4 منطقه کالیفرنیای جنوبی از مزایای خرید و یا لیس از آودی بیورلی هیلز می باشد. خیابان رابرتسون، قلب ویلشر، 424-281-5600.
Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations. Audi Beverly Hills, a Fletcher Jones company.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی‌پی‌او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر سلام مجدد.
جان
عرضم به حضور شما، من اصلا به عوامل دیگه که باعث این شد که ترامپ خانم کلینتون باخت اصلا اشاره نمی کنم. من فقط به پوپولیزم یا این عوام فریبی یا عوامگرایی اشاره می کنم که اگه برگردیم به تاریخ از زمان ظهور هیتلر، ظهور خمینی، احمدی نژاد، حتی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، همه اینا عوام فریبی بود. حتی می گفتن اگر ترامپ رئیس جمهور هم نشه این دمج خودش رو زده، یعنی انقدر این تفرقه انداخته بین نژاد سفید و سایر نژادها که الان ما می بینیم که اخبار که زنهایی که در میدیه زندگی می کنن و به مسئله حجاب برخلاف زنهای ایرانی چیز می کنن، بسیار معتقدن، می پوشن، عراقی ها، اهالی سوریه، اینا الان میترسن و اشاره کردن که روی بعضی از خونه ها علامت صلیب شکسته هست. من فقط اشارم به اینه که این نژادپرستی که پنهان بود لایه هاش کنار رفته. اگر اینجوری مطرح کنم خیلی شاید بهتر به عرضتون برسونم. من فکر کنم نژادپرستی خفته یا بیدار کم تحرک الان بسیار متحرک شده و بازم به قول اینا آنلیش شده و این خطرناک شده. این نظر من.
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید کاملا درسته، یعنی اصلا تو اون تردید نکنید، اما بذارید ببینیم چرا. اول اینکه همونطور که عرض کردم قوانینی که وجود داشت و داره آدم ها رو نگران میکرد تو حرف زدن. الان همه فکر میکنن که یه توانایی برای تفسیر و تعبیر دارن با گرایشی که در جامعه پیدا شده و ضمناً قبلا فکر میکردن اگر من یه چیزی علیه سیاه پوستان یا مسلمانان بگم بقیه واکنش تون نشون میدن، یا حالا در ظاهر یا باطن. حالا بسیاری میبینیم نمیست که بقیه هم برامون دست میزنن، پس بنابراین طبیعی است که اون حس و احساس و عقیدهی که داشتیم رو ابراز کنیم از در قانونی. دوم، الان آدم ها فرصت پیدا کردن که واقعا اون احساسی رو که داشتن بزنن، یعنی همطور که بارها عرض کردم بگن که حالا ما اگرم علیه دیگران نیستیم نمیخوایم اونا با ما باشن. ببینید الان حرفی که در امریکا هست، مثلا به این موضوع نگاه کنید، بیم سراغ مسئله مذهب. جامعه امریکای جامعه مسیحیه، جامعه مسیحی با جامعه یهودی مسئله داره ولی اون رو کاملا پنهان نگه داشته. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید به واقعیات علمی و مطالعاتی که شده، یه جدالی بین مسیحیان و یهودیان در امریکا وجود داره ولی اون رو در قالب برها رفتار مبتنی بر قاعده و قانون تا حدودی حفظ کردن، ولی همچنان این ور اونور شما میتونید ببینید، درست مثل کسی که در اون جمعی که آقای ترامپ داشت فریادی که میزد نمیگفت USA، میگفت USA، و اونم خطابش متوجه خبرنگاران یا مدیا بود. حالا بیاد بعد شما به این نگاه کنید که مسیحیان یه مقداری متعصب و ایوانجلیست، فرضشون بر اینه که هر کس که به حضرت مسیح ایمان نیاره یک به یک اعتبار مخالف و دشمن حضرت مسیح و خداست و حتما برای همیشه جهنمی است، یعنی این هرگز امید نجاتی نداره، بنابراین تنها راه سالویشن یا نجات ایمان به حضرت مسیحه. این داره بعد یه دفعه متوجه میشه با یه چهره از اسلام که این چهره اسلام به صورتی که داعش نشون میده با هیچ کس در دنیا امروز سازگاری نداره، یعنی اون کشتار و اون بریدن سر، اونم گذاشتن ویدیوهاش توی شبکه اینترنت که برخی حالا کمی نیمه با یه چشم نیمه باز نیمه بسته دیدن یا دیگران برشون توضیح دادن. پس اون یه چهره رو میبینه. دوم، میبینه در یه کشوری میخوان سید مهاجرین بیان و اروپا در مقابل این مهاجرین مقاومت خودش رو آغاز کرده. سوم، میگه خیلی خوب، اصلا ماجرای اون داعش منتفیست، ماجرای مهاجرین و آوارگان منتفیست، تو امریکا اون یکی دو سه تا کشتاری که شد به واسطه کسانی شد که اصلا در اینجا زندگی کردن، اینجا متولد شدن یا بزرگ شدن. بنابراین پس ما یه کاری که میتونیم بکنیم، در راه رو ببندیم کسی نیاد، اونایی هم که اینجا هستن بهشون بگیم برید بیرون یا بیرونشون کنیم. این ماجرا برمیگرده بنابراین با یک جنبشی که در مسیری خودشو نشون میده که امریکا معتقد بوده به اصل آزادی بیان و جدایی دین از مذهب باور داره و عملا نیست. بعد میرید سراغ کسانی که اسپانیش هستن یا لاتین تبار هستن. شما خیلی راحت و آسوده میتونید تضادهای درون امریکا رو چه از نظر شغل و کار چه از نظر روابط اونجا هم ببینید. بعد وقتی شعارهای از اون قبیل داده میشه و بعدم مسئولیت بحران اقتصادی رو به لاتین تبارا که اومدن کارهای ما رو گرفتن، و یا فرض کنید جرم و جنایت حاکم بر شهرها رو که کمی هم البته حقیقت داره، یعنی شما یه گروه گنگ اسپانیش هم دارید، حتی تو زندان ها هم دارید، ولی اینا در مقام مقایسه با میزان جرائم سفیدپوستان امریکایی درصد بالایی رو ندارن، تازه کمتر هم دارن. اینا زمینه فراهم کنید و بعدم تازه شما با یه واقعیت دیگه روبرو میشید که این مردمانی که 11-12 میلیون داکومنت ندارن، وقتی حتی اختلافات داخلی یا خارجی پیدا میکنن از ترس اینکه ممکنه گرفتار اداره مهاجرت بشن حتی سراغ پلیس نمیرن. بنابراین یه ظلم پنهان سنگینی هم متوجه این مردم هم در درون خودشون هم در ارتباط با بیرونه. بنابراین حرف شما اینجا هم درسته. و تازه ماجرای سفید و سیاه و عرض کنم امریکایی و غیر امریکایی و اینا برای کسانی که اینجا اومدن جا افتادن مطرحه. بعدم تازه یه حرکاتی رو در امریکا میبینن که به دلیل آزادی مطرح میشه. حالا یه جایی حتی در خود امریکا پرچم امریکا رو بسوزونن، یه جا وقتی که سرود ملی نواخته میشه، فرض کنید در یک فوتبالی که ورزش اول امریکاست، اونم کوارتربکی که اساس کاره مثلا اصلا بلند نشه. و بنابراین درست است که یه پیامی داده میشه، ولی شما باید بپذیرید 30-40% مردم امریکا هم سخت خشمگین و عصبانی میشن و اینا همه دست به دست هم میده که نه تنها مخالفت ها بلکه برخواست باید جانبه. بذار حتی یه مطلب دیگر خدمت مرسم که دارم کسی را اذیت نکنه. وقتی حزب جمهوری خواب میاد طرفداری میکنه، فرض کنید از سیاه پوستان یا از لاتین تبارها یا از مسلمانان، خب خیلی ها ظاهرا اینو میپذیرن ولی واقعا نه، حتی دموکرات ها. بعد بیاد سراغ فرض کنید همجنسگرایی، بسیاری از مردم ماجرای همجنسگرایی رو یه جوری ظاهرا مؤدبانه پذیرفتن ولی بسیاری نپذیرفتن. به همجنس که من که در گفتگوهای خصوصی با دوستان قرار میگیرم، اینقدر با قید احتیاط که مبادا برچسبی بخورن حرف میزنن، ولی وقتی واقعا باشون حرف میزنید یا تو صحبت ها متوجه میشید معتقدن این یه عیب و ایراده. خب حالا روزی که شما به عنوان دموکرات هی میاد بیان میکنید که ما بین مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمیذاریم، ما بین لاتین تبار و امریکایی نه، حتی ما بین کسانی که قانونی اومدن یا غیر قانونی اومدن یه جور دیگه باید برخورد کنیم، ما نسبت به فرض کنید گرایش های شما کارهای دیگه هم دارید میکنید تا
نه آقای دکتر صدا از بیرونه، من فقط به
شما گوش میکنم. آره برابری گفت اوکی، گرایش های عرض کنم همجنس گرایی رو عادی میگیرن، واقعا مردم نمیگیرن. بنابراین اونجایی که مردم در خلوت خودشون قرار میگیرن، نه در جلوتی که در حقیقت جلو هست و دیده میشه، در خلوت خودشون قرار میگیرن، نسبت به همه اینا تعصب دارن. یعنی و تازه یه چیز دیگه عزیز، من به دلیل تجربه کاریم دیدم که اگر فرض کنین یک کسی پیروی دینیه، نسبت به ادیان دیگه حساسیت نداره، این پسرش دخترش رفت یه زنی از اون ادیان یا یه شوهری از اون ادیان دیگه کرد، دشمنی ها شروع میشه. حالا در حالی که ظاهرا باید در مثل گذشته ایران که وقتی دو تا قبیله با هم دعوا داشتن اگر پسر و دختری با هم ازدواج کردن جنگ قبیله‌ای تموم شد، اینجا تازه جنگ قبیله‌ای شروع میشه. و به همین جهت هست که یه جامعه مانند امریکا کاملا حرف شما درسته، یه زیر پوست این شهر بدون تردید تعصب نژادی و تعصب مذهبی و تعصب ملی و تعصب حتی زبانی و تعصب جنسیتی، همه اینا نشسته عزیز. و فقط شرایطی که به وجود آمد چون وارد صحنه شد و عادی شد و آقای ترامپ و کمی هم طرفداران ایشون این ماجرا رو دامن زدند و بعدم عرض کردم به صورتی بیانش کردند که به هر کسی اجازه بدن چگونه اون رو تفسیر و تعبیر کنه، کار به اینجا رسید که رسید. بعدم تازه راه حل‌ها که هیچ مسلمانی وارد نشود، یا دیوار میکشیم یا همه رو که غیر قانونی هستن میفرستیم به کشورشون برن تقاضا کنن برگردن. شما در اینجا تنها گفتگو ندارید، عمل هم دارید و بنابراین شما تنها یه حرف مخالف نزدید، شما بگید من مثلا نگاه خاصی به پیروان ادیان دیگه گفتن، نه بیاد اینا رو کتکشون هم بزنیم بیرونم بندازیمشون. خب اینجا کاملا ماجرا فرق میکنه. بنابراین هر حرفی که من در خدمت آقای میبودی هم عرض کردم این است که امریکا یه رود روانی بود و ما هم با این آب رو خیلی خوب و خوش بودیم، یه دفعه خوش شد لجنش زد بالا، یا یه مقداری رفتن اونجا لاروبی کردند و اینا رو لجنها رو فرستادن بالا و حالا شما اونو میبینید تا دو مرتبه باز به یه طریقی شاید بتونه آروم بگیر.
یعنی آقای دکتر من وقتی خانمم تو فیسبوک کسی مطلب رو گفت که یکی از میرا گفته که ما خوشحالیم که این خانم سفید سوپر مدل میخواد بره وایت هاوس و به خانم اوباما گفته بود ما این ایپ این هیل رو دیگه نمیخوام جد. اصلا این بسیار دردناکه.
بله.
چه به رئیس به زن رئیس جمهوری که هنوز دو ماه دیگه قانونا زن فرست لیدیه و فارغ التحصیل هاروارده و بسیار هم آدم خیره، ما فقط بخواستیم که سیاه به طور آشکار از طرف یک آدمی که مسئوله بگیم خوشحالیم که این گوریله در مثلا کفشای پاشت بلند
هر چه
زودتر از
کاخ تفیز بری بیرد. اصلا فاجعه است عزیز من، اصلا این گفتنش به هر این اصلا نه رئیس جمهور نه زن رئیس جمهور نه تحصیلگر، اصلا عمق نادانی و خودخواهی و بیماری و بدبختی یه انسانی است. یعنی ببینید این اون گرفتاری بزرگی است که شما بهش اشاره میکنید. بعد فرض کنید، فرضش بر این باشه که بانوی اول امریکا که حالا یه زمانی مدل بوده و اونم مدل عرض کنم لباس نبوده، مدل بدن بوده، حالا این وقتی که بره اونجا وای که چی میشه، امریکایی‌ها چه تاج افتخاری به سرشون میذارن، و اگر یک خانم سیاه‌پوستی اونجاست بعدن اون رو به میمون تشبیه کنیم. یعنی من وقتی از شما که میفرمایید اینقدر دل منو به درد آورد که حتی دلم میخواست بیانش نکنم. حالا که شما گفتید دیگه اون تیکه‌ای که دوست نداشتم مطرح شد. شما وقتی یه مردمانی رو اینگونه میبینید چاره ای نداری جز این که به این نتیجه برسید که جایی برای بحث و گفتگو نیست، نمیخوام حرف دیگری بزنم. یعنی اصلا شما دیگه هیچ ملاکی نداری. به همجاست که منم عکسش هم بگم، من از یه چیزی تعجب کردم. من از شهردار نیویورک تعجب کردم، از شهردار لس آنجلس تعجب کردم، و از رئیس پلیس لس آنجلس که یه جوری گفتن ما قانونایی که تو این زمینه باشه که بریم دنبال مثلا لاتین تبارها یا کسانی که غیر قانونی هستن رو به یک اعتبار اجرا نمی کنیم. یعنی شما از اون برم یه چیزی میبینید که یه نوع طغیانیست که درسته حالا حرفشون خیلی حساب شده گفته شده، ولی در این حال به نظر من خیلی عجیب و غریبه که در یه مملکتی یه قاعده و قانونی باشه شهردار دو تا شهر اول امریکا، نیویورک و لس آنجلس، و رئیس پلیس لس آنجلس برگرده این حرفو بزنه. و این نشون میده که ماجرای قانون و نظم و دموکراسی و اینا هم همه قراره که مورد نگاه و تجنظر مجددی قرار بگیره. من فقط دوستان رو مراجعه میدم مثلا اینکه چیز مهم باشه. سال 75 یعنی 41 سال قبل کتاب جامعه امروز که نوشتم در بحث سیاست اتفاقاً مسئله دموکراسی و آزادی و حزب جمهوری خواه و دموکرات و اینها رو اون موقع مطرح کردم. خیلی هم است که بیش از اون نفهمیدم. اگر خواستید یه مراجعه به اون کتاب جامعه امروز جلد دوم بکنید. من خوشحالم باهاتون صحبت کردم ولی متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که موجب این بحث شد.
آقای دکتر سپاسگزارم از وقت شما.
روزتون خوش. چنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.